أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرزوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره بقره رو تعقیب میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه 236 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این گفتگو مطرح خواهد شد. استحضار دارید الان قسمتی از این سوره مورد بحث است که خداوند سبحان احکامی رو پیرامون بانوان، خانواده و پاره‌ای از خصوصیات فصل و وصل رو مطرح می کند، جدایی ها را، نکاح رو و بعضی از این مطالبی که بسا فرهنگ غلط جاهلیت در اون به شیوه های ناروایی جاری بود. خداوند سبحان احکام خود رو در این باب در این آیات بازگو می کند و به نوع این آیات از مجموعه مباحث احکامی قرآن است و در این حال مطالب اخلاقی را هم متضمن است و در بر دارد. و شاید این نوبت و احتمالاً نوبت آینده دیگه این قسمت از مباحث به پایان میرسد و بخش های دیگری در سوره مبارکه بقره پیش رو خواهیم داشت. فرمود لا جناح علیکم، جناحی نیست بر شما. کلمه جناح رو بارها اشاره کردیم، ممکن است کلمه جناح ریشه پارسی داشته باشد، همان گناه ما باشد. این رو در عربی میبرند، معرب میکنند، یعنی شکل عربی به اون میدهند، میشه جناح. اون گاف بدل میشه، در عربی نیست، لذا تبدیل به جناح میشود. لا جناح یعنی گناهی نیست. احتمال دارد که اگر اصرار بورزیم بر این که کلمه عربی است، جناح جنه به معنای ماله، به معنای میل کردن و کجی. لا جناح نه، این انحراف نیست، این کار ایرادداری نیست، به این معنا بازگو کنیم. و این ترکیب رو در قرآن بسیار زیاد میبینید که خدای سبحان این رو مطرح میکند. و این کلمه لا جناح وقتی که می آید گاه در قبال یه توهمیه که انسانها دارن، گمان می کنن این کار اصلا نباید بشود، این کار غلط است، یعنی یه توهم منعی در ذهن مخاطبان هست. قرآن میاد این من رو بر می دارد، نه ممنوع نیست. حالا ممکنه ما توصیه نکنیم خیلی، اما احساس گناه نکنید اگر به جا و به حق بود انجام دادن چنین کاری. اینجا از این نوع است. لا جناح علیکم، بر شما گناهی نیست. ان طلقتم النساء، اگر طلاق دهید همسرانتون را، ما لم تمسوهن، مادامی که نسبت به اینها مس نداشته باشید. او تفرزو لهن فریضه، یا اون که برای اینها فریضه‌ای تعیین نکرده باشید یا کرده باشید حتی. بعد ادامه آیه که بازگو میکنم انشاءالله. خب در اینجا خداوند سبحان باز هم پیرامون همان گونه که اشاره کردیم مبحث طلاق مطالبی رو مطرح میکند و اشاره به این میشود که به هر تقدیر در مواردی ناچار و ناگریز از طلاق. بارها اشاره کردیم مذاق قرآن و شارع مقدس اسلام به توصیه بر این کار نیست. اگر شنیدید که نبی مکرم گفت ابغض الحلال عندي الطلاق، هرچند مولوی قدری دستکاری در حدیث نبوی کرده است و شاید هم به نقلی که در متون ما نیست چنین روایتی رو مثلا دیده است که میگوید گفت پیغمبر منه پا در فراغ ابغض الاشیاء عندي الطلاق. مولوی میگوید ابغض الاشیاء مبغوض ترین چیز، اما ظاهرا این معقول نیست، چون مبغوض ترین شی نیست، مبغوض ترین حلال مثلا کلام نبوی است، بنابراین توصیه نمی شود. اما در این حال مواردی است که دیگه این چاره ای نیست، کاری که از بیخ و بن به خطا و اشتباه و غلط انجام شده است، استمرار غلط اون هم غلط بعدی و اشتباه بعدی است و بار رو سنگین تر می کند. پس همان سخن پیشینیان و ضرب المثل عامیانه قدیمی است که از هر کجای ضرر برگردیم منفعت هست. این میشه اون مجوزی که برای این کار وجود دارد. البته ملاحظه میکنید در همه این موارد صیغه مخاطب ابتداءً به مردان است، ایرادی نیست که شما چنین کنید، به دلیل این است که روشن است که در شرع مقدس ابتداءً مسئله طلاق به دست مرد است، یعنی الطلاق به ید من اخذ بالساق متن کلام نبوی است. اون اصل طلاق به دست مرد شکل میگیرد، ممکن است در موارد چنین نباشد. اون که از این اصل اولی به موارد دیگه ای سر بزنیم فراوان داریم، همین که الان متداول در بین مؤمنین در این سنت‌های ازدواج ملاحظه می‌فرمایید که موارد متعددی است که همسر یعنی زوج به همسر خودش این رخصت و اجازه رو میده، وکالت میدهد به او که میتواند مستقلن با این شروط به دادگاه با حاکم شهر مراجعه کنه و حکم طلاق خودش رو بگیرد، میشه وکیل در اجرای طلاق از ناحیه شوهر، اگر حبس طولانی باشد، اگر ابتلاء به مواد مخدر باشد، اگر غیبت طولانی باشه، اگر احیانا عدم کفایت عقلی باشه، مواردی که اینها مشخص شده است. هیچ منعی نیست، اگر 20 تا ممکنه شما 200 تا این رو انجام بدید. این یه شرطی است که دو نفر با هم دارن، یه زن و مرد، می توانند در ضمن این عقد این شروط رو هم الزامی کنند و وارد کنند. این منعی نیست، کسی خاصی هیچ کدوم از اینها رو قبول نمی کند، اگر خاص اینها رو تن می دهند و قبول می کند. و البته در مواردی هم داریم که حق طلاق از مرد ساقط میشه، یعنی در موارد در فقه پیش بینی میشه که این حق ابتدایی مرد گرفته میشه به دلیل برخورد خصمانه زادمانه یا به گونه ای که در رفتار میکند که کفایت اون دیگه مورد تایید قرار نمیگیرد. این رو هم داریم، این طور نیست که مطلقا همه جا در هر شرایطی این حکم ابتدایی جاری باشه. اما اینکه در اسلام چرا این حق داده شده است، دیگه از خود لابلای این آیاتی که عرض میکنم بالاخره روشن است. علت این که اذن و رخصت طلاق ابتداءً به دست مرد داده میشود، یک مسئله مهم و اون همون تعهد اقتصادی است که مرد در زندگی باید به دوش بکشد. اون بار اصلی زندگی، زن هیچ تعهدی به شکل گرفتن این زندگی ندارد از جهت حقوقی. بحث مشارکت و همگامی و رفاقت و دوستی جای دیگر می نشیند، مباحث حقوقی بحث دیگری دارد. از جهت انسانی و رفتارهای جمعی مسلم این است، یه زن و مرد شانه به شانه این زندگی رو می سازند، گوارای اینها باد مشارکت می کنند، همدمی می کنند، همنفسی می کنند، اشتراک و مشارکت مساعی دارند. اما از جهت حقوقی نه، زن میتواند خودش رو مبرا بداند از تمام مسئولیت های زندگی، بگد من هیچ تعهدی رو قبول نمی کنم تو این زندگی، نه قسط شما رو قبول می کنم، نه بدهی شما رو میپذیرم، نه کمبود حقوقتون، نه زیاد بود حقوقتون، توان دارید ازدواج کنید، توان ندارید ازدواج نکنید. ما همینیم که هستیم، ما با این شیوه زندگی می کنیم. میتواند یه زن مسلمان خودش رو تبرئه کنه از تمام مشکلات اقتصادی شوهر، از جهت حقوقی عرض میکنم. حالا این زندگی چطور میشود، شیرین میشود یا نه، اون بحث دیگری است. با توجه به اینکه بار مسئولیت اقتصادی به تمام معنا، امنیتی به تمام معنا بر دوش مرد است، پس طبعا حق انقضاء این زندگی به پایان بردن هم باید به دوش مرد باشد. تا زمانی که توان کشیدن این بار رو دارد شانه زیر بار میدهد، وقتی که نمیتواند خب نمیتواند. عقلا و قهرا میبینیم بالاخره باید به این شیوه باشه که طلاق ابتداءا به دوش به اصطلاح مرد باشد و مسئولیتش با مرد. در کنار این البته میتوانیم تفسیر ماده دیگه هم اضافه کنیم و اون اینه که نوعاً هر کسی که زحمت و رنجی برای کاری و مسئولیتی میکشد قدر آن را بهتر میداند. چون مردان در این جهت کوشاتر و سایی‌ترند، لذا حاضر نیستند به اندک مسئله این زندگی رو از کف بدن و خراب کنند. اما بانوان که تلاش کمتری در این زندگی میکنند، ممکنه اینها زودتر آمادگی به هم پاشیدن این زندگی رو داشته باشند. اضافه کنیم بر این اون حالت حساسیت، اون حالت به اصطلاح لطافت یا شفقتی که در زنان بیش از مردان وجود دارد، که اون هم عاملی میشه برای تشدید این حکم. ممکن است پاره‌ای از تأثیرات یه تصمیمات آنی ایجاد کنه و به دنبال اون هم پشیمانی بیاید. خب تمام اینها رو که ملاحظه میکنیم، اینها برای فرد فرد خداوند حکم وضع نمی کند، حکم کلی وضع میشه. ممکنه خلاف این در مواردی دیده بشه، بگیم آقا این زن اینطور است، این مرد اینطور است، اما احکام الهی همیشه تابع مصالح و مفاسد کلی اجتماعی است، نه فرد خاص و استثناها. برای کل جامعه حکم وضع میشود. حالا در اینجا فرمود اگر کار به جایی کشید که چاره ای نیست و باید این چنین باشد، لا جناح، این احساس گناه نکنید. ان طلقتم النساء ما لم تمسوا، هر چند این که اجرای عقد شده است اما هیچ ارتباطی بین این زن و مرد نبوده است. با همان ادبیات مؤدبانه ای که مشاهده میکنید قرآن مطرح میکند، ما لم تمسوا هن، مس کشیدن انجرار و عضو ادا عضو، یه شیئی بر شیئی کشیده بشه این میشه مس. در هندسه نقطه تماس نمیفرمایید، این مس. اما مراد از این مس میدانیم روابط خاص آمیزشی است. ما لم تمسوا هن، اگر چنین نشده است. حالا دقت بفرمایید، چون حکم خداست، من این قدری بازش کنم. آیه بعدی هم چون همین مطلب رو بازگو میکنه، اجزا این حکم که گفته بشه خوب است، مطلب رو روانتر مطرح میکنیم. به طور کلی در جدایی ما چند حالت داریم. یک حالت این است که بین این زن و مرد اجرای عقد و نکاح شرعی شده است، اما اینها هیچ ارتباطی با هم نداشتند اصلا به طور کلی. این یک. دوم این که ارتباط داشتن به تمام معنا. حالا در هر دو صورت دو حالت وجود دارد، یا اینکه وقتی که این عقد شرعی انجام میشه تعیین مشخص مهریه میشود، مهر تعیین میشه با همون ملاکاتی که شهر داره، با همون صداق شرعی، با همون مهریه شرعی تعیین میکنه این مهر رو، یعنی مینشینند و صحبت میکنند و گفتگو مشخص میکنند مقدار مهر. یا اینکه پاره از ملاحظات خانوادگی وجود داره. گاه بعضی از خانواده ها به گونه‌ای هستن که شأنشون اقتضا نمی کند که بنشینند و چانه زنی کنند بر این مسائل. اون درک درست رو از مهریه دارن، چون این رو من گاه عرض کردم در جامعه دینی ما علت تأسف درک صحیح فلسفی دقیق صداق دیده نمیشه. یعنی آنچه خدا در قرآن میگوید و آتو النساء صدقاتها لنهلتن، سه نکته در مورد مهریه وجود دارد. یک، آتو النساء، مهریه چیزی است که باید پرداخت شود، قابلیت پرداخت داشته باشه. اگر یه امری باشد که غیر قابل پرداخت باشد مهریه نیست. و آتو النساء. دوم، صدقاتهن، این نشانه صداقت باید باشد. اگر گوشه نیرنگ تزویر خلاف، چه کسی داد چه کسی گرفت، حال بگوییم فردا چه می شود، امروز می گوییم فردا خدا می داند، این صداق نیست، در اون صداقت دیده نمی شه. اون ریشه اصلی این بحث و تعیین مهریه صداقت زوج نسبت به همسر است، که می خواهد بگوید من صادقانه اومدم و حاضرم شرط صداقتم یک گذشت مالی قابل توجه هم بکنم که نشان بدم مرد این میدانم، نه هوسران این میدان. سوم، نهله، باید از سویدای دل و جان به عنوان پیشکش و کادو باشد، نه از جان برون کشیدن. سه نکته در این وجود دارد در قرآن در مسئله صداق، که نوعاً شاید در خیلی از موارد یا هر سه نکته نیست، یا دو مورد اون نیست، یا حداقل به عنوان ثوابش یکی از اینها نیست. مثلا در میان مسلمانان این دیده میشه که به چنین حالتی هست در تأسف. خب حال اینجا بحث این است که عده‌ای اصلا این کار نمی کنن، یعنی نمیان بنشینن اینقدر سخت بگیرن، جدی بگیرن، چانه زنی کنن و مهریه رو تعیین کنن. اصلا ممکنه اینطور بگن این خانم میگوید، اون خانواده میگن اصلا این مهریه رو ما تعیین نمی کنیم. کاملا این درست شرعاً دقت کنید، میگن ما مهریه تعیین نمی کنیم، هرچی فلان کس، فلان دوست، فلان عزیز، فلان شخصیت محترم اجتماعی ایشان بگن از نظر ما مورد تاییده. نام این در فقه و در اسلام مفوضة مهر است. به این ازدواج میگن مفوضت المهر، یعنی تعیین نشده مهر، تفویض شده مهریه. چقدر مؤدبانه است، چقدر کرامت در این وجود داره که با یه چنین بزرگ منشی نگاه میکنن به قضیه و این خردبینی های ریز این چنینی رو ندارن در کار. خب پس احتمال داره که تعیین مهریه بشه، احتمال داره مهریه تفویض شده باشه. حتی ما شق دیگه هم داریم، یعنی گاه در مواردی است که به جای تفویض مهر واگذار کردن حق مهر، تفویض بزر میکنند. یعنی ممکن است در یه شرایطی زن بگوید که من شأنم این نیست که بخوان برا من مهریه تعیین کنن، من چه چیزی رو میخوام قیمت گذاری کنم، من حاضر به این تعامل نیستم، صداقت شما رو هم پذیرفتم. این هم در اسلام داریم، نام این مفوضت البزر است. این رو هم در فقه دیده میشه و بحث میشه. حالا اینجا نکات فقهی داره که دیگه من وارد بحث نمیشم، دیگه از حوزه تفسیر پا به فقه میذاریم و کفایت میکنه همین مقدار. خب حالا این مسائل رو بررسی کنیم، این موارد رو. آیه خودش این 4 مورد رو مطرح میکند، به نوعی البته بیشتر موارد رو. اگر احیانا بین زن و شوی اجرای ازدواج شد اما هیچ تماسی با هم نداشتند و تعیین مهریه نکردند، یعنی نگفتن این مبلغ مهریه، این حکم آیه داره مطرح میکنه، این آیه 236 این رو مطرح میکنه، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، اگر این ارتباط نشده است، او تفرضوا لهن فریضه. فریضه به معنای اون امر فیکس و بریده شده قطعی واجب، یعنی اون مهر تعیین شده الزامی که امضا دادید، چنین چیزی نیست. مثلا اگر چنین شرایطی نبود و خدای ناکرده این کار به جدایی و طلاق کشید، نکنه بهانه کنید بگید حالا که مهر نیست و حالا که تعیین مهر نشد و حالا که اونها گفتن فلان کس تعیین کند و فلان کس هم دقیق نگفت، دیگه حالا به نوعی مسامحه کنید و از کنار این مسئله بگذارید. نه، این کرامت نفس رو و این احترام رو نگذارید از بین بره در جامعه. و متعوهن، خطاب به مردان است، در این شرایط جدایی هرچند تماس هم نبوده اما و تعیین مهر نشده، اما شما متعوهن، این زنان رو بهره مندشون کنید، به اینها متاع بدید، به اینها یه چیزی، به اینها یه کادو و به اصطلاح یه پیشکش مادی و موقعیت مادی در اختیار اینها قرار بدید. ما تعیین نمی کنیم چه مقدار، اما واگذار می کنیم به انصاف و قدرتمندی اقتصادی شما. چطور؟ و علی موسع قدره، کسانی که موسعن یعنی دستشون باز است به مقدار امکانات مالیشون. و علی مقتر قدره، با اون کسانی که مقترند، مقتر قطره، قاف ت دو نقطه ر به معنای مزیق وزی، اونایی که در تنگنای اقتصادی هم به مقدار توانشون، اونهایی که وسعت مالی و مکنت دارند به مقدار استغناءشون. و علل مقتر قدره متاعا بالمعروف، یه متاعی رو، یه تحفه‌ای رو، یه کادویی رو شما به این زنان بدید که خاطرات طلاق خاطرات بسیار غم انگیزی نباشد. بسیار ظرافتهایی رو قرآن اشاره می کند. اما این هم بالمعروف بر اساس امر عرف پسندی شکل بگیرد، حقا علی المحسنین. این حکمی که ما مطرح می کنیم، این یه حقی است که خدا تعیین می کند بر انسانهای محسن، بر انسانهای نیکوکار. یعنی این رو خدا فقط به محسنین توصیه می کند؟ نه، به همه انسانها. اما سخن را روی با صاحب دلان است. یکی از توجیهاتی که در باب هدن للمتقین وجود داره اینه، همه انسان ها از قرآن استفاده می کنند، اما چه کسی بیشتر تو حال و هوای قرآن زندگی می کند؟ متقین، هدن للمتقین، هدن للمتقین، چون اینها خودشون رو در حال و هوای قرآن قرار دادن. حقا علی المحسنین، اون کسانی که دو گوششون بر آواز خداست و حکم الهی رو می شنوند، اینها انسان های محسنی هستند. شما هم محسن باشید. اگر به چنین شرایطی مبتلا شدید، این گونه عمل کنید که نام شما در لیست نیکوکاران و محسنین ثبت و ضبط گردد، حقا علی المحسنین. بریم حکم بعدی، آیه بعدی. و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضه. حالا اگر باز مجدد بحث طلاق پیش می آید، هیچ ارتباط آمیزشی هم نیست ولی تعیین مهریه شده است. همون روز اول نشستن محکم و جدی، یه گروه صف کشیدن اون طرف، یه گروه صف کشیدن این طرف، و اون میکشید و من میکشیدم، بالاخره به یه جایی رسیده است و عرض به خدمتون یه مبلغی رو تعیین کردند و فلان عدد سکه گفتن، فلان عدد چنین گفتن، جریب زمین گفتن، چه گفتند و چه گفتند. اگر این چنین شد، وقت فرضتم لهن نفریزه فنصف ما فرضتم، اگر الان طلاقی میخواهد شکل بگیرد، مجدد میگم، صورت اول جایی بود که تعیین مهریه نشده بود دقیق، شما نگذارید که این بدون مایه باشد، نه حتما شما مایه بروید در این جهت. صورت دوم جایی است که تعیین مهریه شده است اما تماس آمیزشی نبوده در اینجا، اینجا به خودی خود نیمی از مهر پرداخت نمیشود. اگر بحث طلاق است در این صورت 50% مهریه به دوش مرد است که باید بپردازد و 50% مهریه خیر. یه بحث ظریف فقهی وجود داره، فقط گذرا عرض میکنم چون میدونم اهل دقت توجه دارن به این مسائل. ببینید وقتی مهریه برای زن تعیین میکنید، زن مالک تمام اون مهریه میشه، با همون انکحت و مزوجت و با هم صیغه عقد که خونده میشه، زن میشه مالک اون مهریه. هرچی است تا الان مالک است، بدون اینکه هیچ ارتباطی داشته باشن زن و شوهر با هم، به مجرد همون اجراء صیغه تمام شد کار، این شد مالک این مقدار مبلغ. حالا اگر بدون هیچ تماسی کار به طلاق کشید، خود به خود اتوماتیک بار با فرایند طلاق 50% از ملکیت زن در میاد و بیرون کشیده میشه و به مرد برگردانده میشه. اگر طلاقی نمی بود تمام مهریه از آن این زن بود، اما الان که طلاقه، با طلاق 50% رو برمیگردانند به مرد. این حکم صریح کلام خدا و قرآن است. فرمود فنصف ما فرستم، حالا در اینجا این حکم. اما ممکنه بعض از اشخاص و افراد نگاهشون به این مسائل خیلی بالاتر است و فراتر است. الا ان یعفون او یعفو والذی به یدهی عقدت النکاح، مگر آن که ان یعفونه، یعفونه حالات اون زنان رو مطرح می کند. ممکنه در این جهت گاه بعضی از زنان باشن که بگویند اگر این زندگی زندگی نشد، ما مهر اون رو هم نمی خواهیم. ما به قصد زندگی و سعادتمندی پا به این ازدواج گذاردیم، الان که سعادتی هم در این بین نیست، کامی هم حاصل نشد، ارتباطی هم که نبوده است، ما مهر برای چه بگیریم؟ ما برای دکانداری و کاسبی که وارد این میدان نشدیم که جماعتی می شوند، لذا طبعا ما چیزی هم از این قضیه نمی خواهیم و طلب اقتصادی هم نمی کنیم. این رو قرآن بابش رو باز می گذاره و توصیه می کند در مواردی. الا ان یعفونه، زنان می گذرند. او یعفو الذی بیده عقدة النکاح، یا اون کسی که گره ازدواج به دست اوست اون میگذرد. این دو فرق داره، یعنی یه کسی که گره ازدواج به دستش خود مرده، خود مرد مهریه تعیین کرده است، الان که به این طلاق کشید، حالا 50% که از آن خود زنه، این عکسش فکر میکنه، میگه من اومدم به قصد زندگی، اما پامو در زندگی یه دختر گذاردم، یه ناموس مسلمان، نتونستم سعادت من به خوشبختش کنم، بگذار حداقل یه پشتوانه مالی این زن داشته باشه. عجیب است عزیزان، قرآن هم جای اون سخن میگوید، هم جای این یک سخن میگوید، هم از زبان زنان میگوید، جانا سخن از زبان ما میگویی، هم از این سو میگوید. از زبان این مرد این بیان رو میبینیم که مثل این که میگه خب بالاخره ما پا در زندگی این زن گذاشتیم و نوعی تحول ایجاد شده است، پس بگذار من یه گذشت مالی بکنم که نشان بدم که من بالاخره سوء نیت نداشتم و نمیخواستم خراب کنم و تباه کنم. او یعفو والذی بیده عقدة النکاح، یعنی از 50% که میخواد از مهر برگرده چه میکنه؟ میگذره، میگه این هم مال خود این زن، ما نخواستیم، تمام مهر رو میدیم و میگذریم. عقدت النکاح، کسی دیگه هم هست، یک کسی دیگه هم هست که گره ازدواج دست اوست، پدر و جد. اگر فرض بفرمایید در یه شرایطی ولو به هر انگیزه بود، از محرمیت بود، از چه بود، از چه بود، از یه دختری رو در غیر سن بلوغ، یعنی در سن کوچکی عقد کرده باشن، طلاق و نکاحش همه به دست پدر و جد میشه، اگر پدر زنده است، پدر و الا جد پدری، اینم میشه کسی که گره به دست اوست، عقده به دست اوست. این هم از مصادیق آیه شریف است. خب این میتواند بگذارد، اون هم میتواند بگذارد. و ان تعفو اقرب للتقوا. اگر در این موارد عفو کنید و بگذرید از این موقعیت های مالی، اقرب للتقوا، این به تقوا نزدیکتر است. خیلی به لطافت قرآن کریم جمله‌ای رو مطرح می‌کند که برای همه جا قابل استفاده است، نه تنها این موردی که خدا مطرح می‌کند. اگر شما از این منفعت مالی و از این موقعیت مالی بگذرید، نه اینکه وظیفه شماست، اما این به تقوا نزدیکتر است. خیلی زیباست. عنایت بفرمایید. بر تقدیر گذشت‌های مالی یکی از عواملی است که نشان می‌دهد اون تقوای قلب رو در انسان‌ها. چرا؟ نوعاً سخت گیری ها و دقت های مالی که ممکنه حق یک انسان هم باشد. شما یه معامله ای رو میکنید با یه انسان متشرع دیندار، اما بعد از این که معامله تمام میشه میگید فکر نمیکردم اینقدر سخت گیر باشه این آقا، گمان میکردم یه سهولت بیشتری در معامله دارد. بعد در ذهنتون چی داوری میکنید؟ طبعاً و قهرن این به ذهنتون میاد، میگید خب دیگه دنیا براشون خیلی مهمه. این داوری به ذهنتون میاد، میگید این سختگیری حاکی از اینه که دلبستگیشون به دنیا زیاد است. مثل این که چنین واقعیتی وجود دارد. یکی از تمرین‌هایی که انسان رو رها و آزاد میکند و انسان رو به تقوا نزدیک میکند، عفو اقتصادی گذشت مالی است. خود گذشت‌های مالی مرزهای انسان رو به تقوا متصل میکند و خیلی از گره‌های درونی ذهن انسان رو و اون پای بست های دنیوی رو از آدمی می گشاید و باز می کند. لذا قرآن این مطلب رو از ابواب جمع تقوا مطرح می کنه. این اقرب التقواست. اگر این کار رو بکنید شما رو به تقوا بیشتر می رساند. و ان تعفو اقرب التقوا. ولا تنسوا الفضل بینکم. و توصیه می کنیم مسلمانان فراموش نکنید یا رها نکنید. نسیان دو معنا داره. نسیان گاهی به معنای ترک است، گاهی به معنای فراموشی است. رها نکنید و ترک نکنید فضل را بین خودتون، یعنی همیشه بناتون به برخوردهای مدقه به تعبیر عامیانه مو رو از ماست کشیدن و مته به خشخاش نهادن نباشد. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. همیشه خداوند شما رو دعوت به عدل نکرده است. گاه احسان مقدمه بر عدله، گاه فضل مقدمه بر عدله. اگر بخواد همیشه زندگی بر اساس دو ضرب در دو اداره شود، میدانید بعضی اوقات زندگی تلخ میشه. در بعضی از موارد باید چشممون رو یه قدری هم بگذاریم و بگذاریم و بگوییم رئیس قافله را هم تقافلی باید. چنا امید نگردند قاطعان طریق. یه وقتایی هم لازمه که فضل باشه، یه وقتایی هم لازمه احسان باشه. ولا تنسوا الفضل بینکم. نگویید که بخشش به خروار حساب به مثقال، لذا باید چنین و چنان باشد. نه، این معیارها زندگی رو شیرین نمی کند و کمی دشوار می کند، گره می زند بعضی از ارتباطات رو. ولا تنسوا الفضل بینکم ان الله بما تعملون بصیر. خداوند به اون چه شما عمل می کنید آگاه و بصیر است. خب ملاحظه می‌فرمایید عزیزان که در این باب طلاق، مطلبی که تلخی خاصی دارد، خداوند شیرینی‌هایی را تعلیم می‌دهد. یعنی یه رفتارها و توصیه‌هایی می‌کند که همین مطلب ناپسند و همین ارتباط ناخوش هم در ذهن انسان یه خاطرات خوشی رو باقی میگذارن. بنا نیست که با طلاق انسان‌ها دیگه دشمن هم باشن. در اسلام بنا نیست با طلاق انسان‌ها خونی هم بشن. اگر این ازدواج فامیلی است، بنا نیست که تمام این فامیل به هم بریزد. اگر آشنایی 20 ساله‌ای بوده است آن دختر و پسرشون گرفتن، بنا نیست که با این طلاق تمام این رابطه از بین بره. حالا یه ناسازگاری، یه عدم التیام، یه عدم تفاهم بین این دختر و پسر است، بنا نیست که تمام رابطه اجتماعی تحت تاثیر این باشه. تمام این توصیه ها در این جهته. کل شیء به حسابه، هر چیز در جای خودش. اگر ما در اجراء حکم الهی در صحنه‌های مختلف همان گونه که خداوند سبحان میگوید عمل کنیم، همین خاطرات تلخ هم برای ما زیبا باقی میماند. میشه و این یفترقا یغنی الله کلا من ساعته. این رو من بارها عرض کردم، این آیه رو دقت کنید، از زیباترین آیات است در باب طلاق. اگر این زن و مرد به حق، به زیبایی، عادلانه، منصفانه از هم جدا بشن، یغن الله کلن من ساعته، خداوند هر دوشون رو از فضل خودش بی‌نیاز میکنه. هم این زندگی سعادتمندانه و خوشبختانه خواهد داشت، همون یکی، هر دوشون رو خدا بی‌نیاز میکنه و سعادتمندشون رو خوشبختشون خواهد کرد، اگر گامشون رو درست بردارن. اما اگر اینجا گروکشی ها شروع بشه، انتقام کشی ها شروع بشه، دیگه اینها بی‌آبرویی ها شروع بشه، متاسفانه بعد از این جدایی هم این دو اون سعادت لازم رو نخواهند دید. خود این سوء سابقه موارد رو هم از جهت اجتماعی، هم از جهت معنوی متاسفانه به شکل دیگری رنگ میزند و تغییر خواهد داد. خب این رو ولا تنسوا الفضل بینکم ان الله بما تعملون بصیر. تا اینجا بحث پیرامون همین مسئله طلاق و احکام. باز هم الان ما آیه 238 رو خدمت عزیزان میخوانم، اما در آیات بعدی، یعنی آیه 240، یکی دو آیه بعد از این، همین بحثه و دو آیه میاد و دیگه مسئله طلاق به طور کلی جمع میشه در این سوره مبارکه. اما یک باره بین این مباحث فعلی که الان امشب گفتیم و بین مباحثی که در هفته بعد خواهیم گفت، یک آیه غیر مرتبط میاد: حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا. یک باره اینجا که بحث طلاق بود و گفتگوی خانوادگی بود و یک باره ما رو از محضر کشیدید به محراب، و این چطور میشه؟ این ارتباط این دو با هم کجاست؟ این گرما و گلستان چی شد یه مرتبه اینطوری خداوند حکم رو مطرح میکند؟ ارتباط به نماز چه بود؟ صلات چه بود؟ خیلی قابل توجه. عنایت دارید که در قرآن کریم این نکته عجیب رعایت شده است. خداوند سبحان اصل تنوع رو در قرآن یه اصل بنیادین قرار داده است. بگذارید این جمله امیر ملک کلام رو خدمت عزیزان بگویم که از برکت این سخن لذت بیشتری میبریم از دستاوردهای مکتب زبانت مقدسه محمد و آل محمد. در نهج البلاغه امیر المؤمنین مشاهده میکنی، فرمود این نهاز القلوب تمل و کما تمل الابدان. بدونید روح و دل انسان هم ملول میشه، خسته میشه، همونطور که تنتون خسته میشه. یه کار فیزیکی یدی انجام میدید، 3 ساعت 4 ساعت بعد دیگه خسته میشید، مینشینید میگید چایی بخوریم، یک دمی عرض بخد نفسی چاخ کنیم، بالاخره مینشینید و یه بعد تمدد نیرو میکنید، کسب انرژی میکنید، مجدد با نشاط اول شروع میکنید به کار کردن. عین این حالتی که در جسم ما وجود دارد، در روح ما هم وجود دارد. امیرالمومنین فرمود که روحتون خسته میشه از حرکات و رفتارهای یکسان، همونطور که ذائقه شما وقتی مرتب بنا باشه هر روز یه غذایی بخورید خسته میشید. اگر بهترین غذا هم که باشه، عالی‌ترین غذای ناب رو، بهترین و زبده‌ترین غذا رو براتون میگذارن، بعد از چند روز که بخورید بعد میگوید که سیر و عدس کجاست؟ من و سلواست. عالی‌ترین کرک بلدرچین، بهترین اثر ناب مصفا، گلوکوز عالی در این ترنجبین. اما یه مرتبه عده‌ای از قوم موسی چند کس بی ادب گفتن کو سیر و عدس، عدس سیر و بهترین غذا رو میذارن. میگه اگر فردا ما عبدو خیال بخوریم چطوره؟ حالا امروز بهترین ماهیچه ناب رو خوردن. میگن بد نیست، عبدو خیالم یه کوکو سبزی هم مزه میده فردا. این اصل تنوعه که انسان دوست میداره، خیلی هم درست، واقعا درسته این تنوع. در جهات روحی هم عزیزان همین است. هنگامی که یه مطلبی، یه موضوعی بسیار تکرار میشه برای انسان، دیگه آدمی رو ملال میگیرد. دیگه اینجا جاییست که باید این عوض بشه، باید یه فصلی، یه فاصله بیفتد، یه تنوعی بیاید، یه حالت دیگری ایجاد بشه. و قرآن عجب به این اصل اعتنا میکند. این تو زندگی ما لازمه، این تنوعهای روحی واقعا لازمه، یه نشاطی بهمون میده، یه خوشی میده. صحبت یاران متفاوت هنگامی که مفید باشد، چنین حالی رو به انسان دست میدهد. و خیلی از این ترفندهای این چنینی، دقت کنید به خود کلام امیرالمومنین، فرمود وقتی این قلبتون، جانتون ملول میشه، فبتقو لها طرائف الحکم، وقتی احساس ملولی روح میکنید، بعد خوراک روحتون رو عوض کنید، بهش یه حکمتهای نو بدید، یه چیزهای نو بدید که کل جدید لذیذ. این نوها جانتون رو سرشار میکنن، باز مجدد آماده میشید و شاداب و پرنشاد و پرتراوت میپردازید به کارتون. خداوند در قرآن این کار رو انجام میدهد. یک بار در لابلای این مطالب طلاق احساس شد که دیگه از طلاق گفتیم مقداری مردم همچین متأثر شدند و یکم به فکر فرو رفتند و نکند که این ازدواج اونچنان باشد، نکند اون اونچنان باشد. یک بار خداوند یه تذکری رو میدهد، از این حال هوا جماعت رو برون میکشد و در این حال ریشه های دیگه هم دارد که عرض میکنم. حافظو علی الصلوات، محافظت کنید بر نماز هاتون. و صلات الوسطا، مخصوصا نماز وسطا. من نگذرم به سادگی از سخن، فرمود حافظو. اینطور تصور بفرمید که یه نفر می رود به سوی دیگری که از پا بیفکند او را. می گویید که این فرد الان قاتل است و احیانا زده است و چنین و اونچنان کرده است، اون هم مقتول. اما اگر این دو نفر گریبان هم بگیرند، یکی این بزند یکی اون بزند، و هر دو به قصد ناکار کردن هم بکوبند، اینجا دیگه میگید این دو نفر با هم چه میکنند؟ مقاتله میکنند. مقاتله یعنی زدن دو سویه. اگر شما یک کسی میبینید، محترم مردی میبینید، بزرگی میبینید، صاحب نفسی میبینید و بالاخره محاسن سفیدی میبینید، دست اون میگیرید و این عصا میزند، شما بازوش میگیرید و بلندش میکنید و کمکش میکنید و مراقبید که این پله آهسته پایین برد، شما دارید حفظ میکنید، حافظید و اون محفوظ است. اما اگر نه، شما با یه کسی، با یه چیزی رابطه ای دارید که اون به نوعی شما رو نگه میدارد و شما به نوعی اون رو نگه میدارید، این میشه محافظه، نمیشه حفظ. محافظه کاریست که به دو طرف قائم است، دو پایه دارد، دو سویه است، طرفی نیست، یه واکنش دو سویه است محافظه. این رو فرض بفهمید مثلا به عنوان سریع عرض میکنم، دم دستی مثال روشن، لباس. رابطه انسان با لباس رابطه محافظه است. لباس آدمی را حفظ میکند. سرابیل تقیکم، قرآن میگوید لباس هایی که شما را سرما و گرما حفظ. بعد میتوانید شما لباس را حفظ نکنید؟ اگر شما به لباستون نرسید، به منظم کردنش، به شستنش، به نگاهداریش، به از بین نرفتنش، به فرسودگیش، پارگیش، رفو کردنش، دوختنش، دوزش، بعد چی میشه؟ لباس شما را حفظ میکند؟ نه. این به دبستان است. شما لباس را نگه میدارید خوب، لباس هم شما را حفظ میکند خوب، زیبایی شما را، جمال شما را، جلال شما را، سلامتتون را. این کار طرفه نیست. مثل این که در مسائل معنوی قصه همین است. چرا من مثال لباس رو زدم؟ برای این که بگویم و لباس و تقوا مثال که خیر. در مسائل معنوی هم کار ما عزیزان محافظه. هر نکته از امور خیر رو که در نظر بگیرید با ما دو سویه کار میکند. اصلا تقوا اینه، شما باید شرایط تقوا رو مهیا کنید، تقوا رو حفظ کنید، تقوا شما رو حفظ میکند. شما مقیدید به راستی و صداقت، صداقت رو حفظ میکنید تو زندگی و تو شؤونات کاریتون، رعایت میکنید که مبادا دروغی باشد، مبادا خلافی بگید. خب ملاحظه میکنید حساسیت های الحمدلله خیلی از عزیزان رو که یه جمله ای رو میگن، بعد میبینید چقدر متاثرن خودشون، بعد میگن این دروغ بوده من گفتم، بعد از یک ماه هنوز دارن فکر میکنن روش، اینقدر دارن حفظ میکنن کلامشون رو از دروغ. حالا وقتی یک کسی اینقدر صداقت رو حفظ میکند، صدق چه میکند با اون؟ خدا میداند حفظش میکند. به سهمان میشود که هران که جانب اهل ولا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشته از به دو دست دعا نگه دارد. واقعا همین میشود، حفظ میکنه. تمام مسائل معنوی این چنین است. مصداق زیبای اون رو در این آیه توجه کنید. حافظو علی الصلوات. مسلمانان، با نماز شما ارتباطتون محافظه ایه. شما باید حافظ نماز باشید که نماز حافظ شما خواهد بود. شما باید نماز رو حفظ کنید. این که نماز حافظ است یعنی ظرفیت. خوب دقت بفرمایید، گاهی این سوال مطرح میشه، آقا قرآن گفته است که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز باز می‌دارد از فحشا و منکر. ما خیلی نمازخوان‌ها رو می‌بینیم که اهل فحشا و منکرن، میگن این نمازم اینم فحشام، با هم منافاتی نداره، اینطوری میگن. این چی میشه ها؟ جواب اینا رو باید چطور داد؟ پاسخ خیلی روشن هست. شما چه مقدار از نماز درک میکنید؟ کدوم نماز رو میگید؟ نماز اونقدر ظرفیت دارد، اونقدر به تعبیر ما پتانسیل در نماز وجود دارد که میتواند انسان را از هر زشتی و خطایی حفظ کند. این توانایی رو خدا در ذات نماز اصلا فرو برده است. حقیقت نماز که به عنوان معراج میگویید، به عنوان قربان کل تقی میگویید، به عنوان خیر و موضوع و بهترین موضوع در شهر میگویید، پذیرفته شود، همه چی پذیرفته میشود، پذیرفته نشود، هیچ چیز پذیرفته نمیشود. وقتی نگاه میکنید جایگاه نماز رو، واقعا این چنین است. هیچ مسئله‌ای در موضوعات دینی و الهی از ازل تا ابد به توانمندی و قدرتمندی این پدیده نیست. برای این است که آن به آن، به لحظه به لحظه با ماست و ما با او زندگی باید بکنیم. این فرو رفتگی در وجود ما دیده می شود و این توانمندی در نماز. اما اگر بخواهد این استعدادهای درونی نماز شکوفا شود و وجود شما را بگیرد، این مقتضی در نماز هست. اما برای این که بخواد این اثرگذاری و این انرژی از دل نماز بیرون بیاد، یک کارهایی باید انجام بشه. هر مقداری شما دستتون رو باز کنید، نماز دستش رو باز میکند. هر مقداری که شما قدم جلو بگذارید، نماز هم قدم جلو میگذارد. حافظو علی الصلوات. شما یک قدم بیاید جلو، نماز 10 قدم میاد جلو. خیلی ها که نماز میخوانند اما خیلی از کارها انجام میدهند، همون کارها که انجام میدهند مانع تاثیرگذاری کلی نماز در وجود جانشون میشه. اینا فرصت نمیدن به نماز که پیش بیاد، نمازو نگه داشتن اونجا میگن جلوتر نیا، همینقدر بسمونه ما. اینا همینقدر بیشتر بهره نمیبرند، که البته اگر همین مقدار رو هم ترک کنن کارشون اونسوست دیگه، تمام هست مطلب، ره به هیچ جا نمیبرند دیگه، اون شقاوت کلی براشون میاد. پس یه ارتباط طرفی نیست. نماز حفظ میکند انسان رو به درصدی که ما نماز رو حفظ میکنیم. معادله دقیقا پایا پای است. چند درصد نمازتون حفظ میکنید؟ همون مقدار نماز شما رو حفظ میکنه. این که این توانایی در نماز است تردیدی نیست. یعنی واقعا خود این اجزاء پیچیده این عبادت دیگه الان این بحث نیست. اگر حوصله داشتید برگردید به استعین و به صبر و صلاح آیه 41 که همین سوره، من مفصل یک بحث مستقل رو در توانایی های نماز بحث کردم. فکر نمی کنم کسی این بحث رو گوش کنه و دیدگاهش به نماز عوض نشه. به شهادت صدها کس که نه بالاتر از اون از دوستان و اظهار محبت ها عرض میکنم، اونجا عمیقاً این بحث مطرح شد که خدا چه در این پدیده نهاده است و چگونه راه کار رو مستقیم بین ما و خودش، دل ما و عرش خودش، یعنی بین این عرش و اون عرش، قلب مؤمن عرش دوم خداست، چگونه این دل رو با اون عرش متصل میکند از طریق نماز و چه میکند این نماز با وجود انسان به این طهارت حاصل از نماز. اما از این طرف محافظت ما از نمازه که این بهره ها رو به ما عنایت میکنه. یعنی ما چی نماز رو باید حفظ کنیم؟ همه چیز اون رو، مقدمات اون رو، شرایط اون رو، وقت اون رو، طهارت اون رو، زمان نماز را، اجزاء نماز را، ارکان نماز را، مفاهیم نماز را، همینطور بگید تا آثار نماز را، حضور نماز را، روی ناشسته نبیند روی حور، روی ناشسته نبیند روی حور، لا صلاة تم الا بالطهور یا الا بالحضور. خود این معادله دقیقا برابر و روشنی است. حافظو علی الصلوات، بیایید حفظ کنید، ببینید قدم به قدم حفظتون میکند نماز تو صحنه های مختلف یا نه. این جمله کلی رو فرمود قرآن، بعد فرمود و صلاة الوسطا. ببینید این بحث رو بارها مطرح کردیم، یه صنعتی داریم در کلام عرب، این میگن ذکر خاص بعد از عام. این تو زبانهای دیگه هم هست، تو خیلی از زبان، تو پارسی خودمون داریم میگیم من اصلا میوه دوستم، اینطوری میگید من اصلا میوه دوستم، خیلی اصلا من با میوه دمساز دارم تا خیلی از چیزا، مخصوصا مثلا فرض بفهمید چی دوست می‌دارید، مثلا میگید مثلا فرض بفهمید مثلا نمیدونم گلابی، نمیدونم انجیر، نمیدونم خربزه، هر کسی به ذوق خودش. بالاخره میگه مخصوصا این میوه رو من خیلی دوست می‌دارم. این میشه ذکر خاص بعد از آم. فیها فاکهتون و نخل و رمان. خدا میگه تو این بهشت ها فاکه هست، بعد میگه نخل و رمان هست. خب مگر نخل و رمان میوه نیستند؟ فاکه یعنی میوه، انار هم میوه است، خرما هم میوه است. پس مشخص میشه خرما در بهشت و انار در بهشت چیز دیگری است، غیر از بقیه میوه های بهشتی است و اینها جایگاه بالاتری داره. مشخص میشه این انار چیه. یه آقایی بوده است وقتی مطالبی در مورد انار گفته است، عربی بوده، ابن احکم نامی بوده، واقعا انسان رو یعکل و حجا و شبعان و اصلا خیلی حرفه. میگوید به تجربه ثابت است، از جهت علمی ثابت است که خداوند انار رو پدیده متناقض قرار داده است. به اصطلاح امروزی بگیم حالت پارادوکسیکال در انار وجود دارد. گرسنگان میخورن سیر میشوند، سیرها میخورن گرسنه میشن. همین حالته. یا امتحان کنید این رو، بالاخره ادب امتحانش که به قول بنده خدا گفت البته مجانی که نیست، مایه میخواد، اما بالاخره امتحان بفرمایید. این حالت گرسنگی رو اشباع میکند، سیری رو انسان رو، اشتها رو باز میکند این انار و بقیه خصوصیاتی خدا در این قرار داده است. لذا نیاز به این که تأکید خصوصی بشه در این فاکه هست، اما رمان. این میشه ذکر خاص بعد از آن. حفظ کنید نمازهاتون رو، مخصوصا نماز وسطا را، صلات وسطا، اوسط وسطا، اکبر، کبرا، اصغر، صغرا. وسطا میشه مؤنث اوسط، یعنی وسطی. نماز وسط کدومه؟ از کجا شروع کنیم که بگیم وسط؟ اگر نمازها رو دایره وار بدانید، هر نمازی این طرفش نماز و اون طرفش هم نماز، همه وسط هم. و چجور بگیم؟ از کجا؟ به چه ترکیبی؟ اگر به تعداد رکعات بگیم نماز دو رکعتی داریم، سه رکعتی داریم، چهار رکعتی داریم، وسطش میشه کدوم؟ سه رکعتی، میشه نماز مغرب. اگر به رکعات بگیم، اگر به نمازهای مثلا فرض بفرمایید، عرض به خدمتون، از شروع بگیم، خب بگیم از کی شروع کنیم؟ از شب شروع میکنیم؟ بگیم مثلا این شب صبح وسط، بعد به چه بیانی بگیم؟ مثل این که نمیتونیم. اگر ما شروع رو از صبح بدانیم میشه نماز صبح، نماز ظهر، نماز عصر، مغرب و عشاء، بعد کدوم میشه وسط؟ نماز عصر میشه. یه اختلافی بین این مفهوم هست، اما شاید اونی که در روایات داریم و از خود آیه هم استفاده میشه، ببینید از خود آیه استفاده میشه. اقم الصلاه لدلوک شمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر. وقتی قرآن شروع نمازها رو مطرح میکند، از نماز ظهر شروع میکنه. نماز ظهر وسط قرار دارد بین نمازهای لیلیه و نهاریه، یعنی بین نمازی که شب میخونید و بین نمازی که اول افق و صبح میخونید. نماز ظهر وسط اینها قرار دارد. مثل این که نماز وسطا شاید بتوان گفت نماز ظهر بیشتر احتمال داده می شود تا نمازهای دیگر. نماز وسطا. آره، چرا صلات الوسطا؟ چه خصوصیتی در نماز ظهر است؟ خیلی چیز هاست. خود اون وسط روز بودن هم با کلمه وسطا هماهنگی داره. مثل این که شاید علت تأکید اینه، گاهی شما احساس می کنید ممکنه به یه موضوع بعضی ها توجه کمتری داشته باشن، میگن مخصوصا همه رو دعوت کنید، مخصوصا فلانی، کسی شاید در خانواده از موقعیت مالی خوبی نداره، وقتی میخوان دعوت کنن کمتر توجه به اون میشود، به این میهمان محترم. میگوید همه رو دعوت کنید، مخصوصا فلانی یادتون نره. مثل اینکه نماز وسطا یا نماز ظهر کمتر مورد محبت قرار میگیرد، چون اون اوج کار و اوج تلاش و دویدن و کوبیدن انسان ها به این طرف اون طرفه، لذا از نماز ظهر ممکنه مقداری استقبال کمتر. سوال الان همون جایی که تو محیط های دینی که نماز برگزار میشه، نماز جماعت کدوم وقت خلوت تره؟ نماز ظهر. نماز مغرب عشا شلوغ تره، اون جایی که صبح میخونن صبح هم شلوغ تره، اما نماز ظهر جماعت کمتری داره، جماعت محدودی میان تو مسجد پشت سر آقا میستن، الله اکبر، حالا بازشسته یان بیکاری یان مثلا فرصت های بازتری دارن، اینا میان میستن، بقیه نمیان. دوستانی که سرگرم بازارند، که دنبال بازارند، اینا که هیچ، اونها هم که دنبال اشتغالات دیگه هم، که آقا ارباب رجوع رو که نمیشه ول کرد، ارباب رجوع محترم و تکریم ارباب رجوع، اصل تکریم در ادارات، و بالاخره اینها نتیجه اون میشود که به صلات وسطا کم محبتی میشه. و صلات الوسطا، این نماز ظهر رو مراقب باشید که حدودش رو رعایت کنید. و قومو لله قانتین، اونقدر زیباست این جمله کوتاه، اونقدر لطیفه که دیگه فکر میکنم حق مطلب ادا نمیشه اگر الان بازگو کنم. انشاءالله میگذاریم برای نوبت آینده. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند.